شما پارسا بنا پس اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار و وقایع امروز ایران.
بله، یکی از اخبار مهمی که در این چند روز گذشته در واقع همه دارن راجع بهش می‌نویسن، رادیو تلویزیون ها صحبت میکنن، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، سفر خاتمی است به آمریکا که تا 2 روز آینده دیگه 12 روزش تمام میشه. این سفر 12 روز طول کشید و آقای خاتمی در این سفر 12 روزش در چندین شهر بزرگ آمریکا از نیویورک و شیکاگو و در دانشگاه هاروارد در ماساچوست در باستون و قبلا هم در آمریکا صحبت کردند، در کلیسای جامعه آمریکا در شهر واشنگتن که مسیحیان و یهودیان تحت نام صلح جهان و دیالوگ بین تمدن‌ها یا گفتگو بین تمدن‌ها از ایشون دعوت کرده بودن که صحبت بکنن. ایشون در تمام این سخنرانی‌ها که صحبت می‌کردن هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی متن سخنرانیشون بین حضار تقسیم می‌شد و در واقع پخش می‌شد و حضار در این حال که سخنرانی‌هاش گوش می‌دادن در واقع متن این سخنرانی هم به انگلیسی و هم به فارسی میتونستن داشته باشن. شما اگر به تمام متن این سخنرانی ها توجه کنید و اونا را مطالعه بکنید و بعداً به مصاحبه‌هایی که خاتمی مثلا با روزنامه فاینانشل تایمز انجام داده که در لندن چاپ میشه و یو اس ای تودی در آمریکا با ایشون مصاحبه کرده، به تمام این مصاحبه ها اگر شما بخونید متن این مصاحبه ها را و تمام سخنرانی هایی که ایشون انجام دادن در واقع خطاب کردن عرضه کردن اینا را جلو هم بذاریم و بخونیم، به فلسفه سیاسی در واقع خاتمی بیشتر آشنا میشیم فلسفه سیاسیش چیه. ایشون در یکی از سخنرانی هایش در که بهترین به نظر من مهمترین سخنرانیش بوده در کلیسای جامع آمریکا در شهر واشنگتن پنجشنبه گذشته ساعت 6 بعد از ظهر در اونجا سخنرانی کردن. در اون سخنرانی ایشون مطرح میکنن که جهان ما به 2 بخش تقسیم شده، شرق و غرب. شرق روح و روان بشریت انسان، روح و روانش در شرق رشد پیدا کرده. غرب هم در واقع سمبل هوش و ذکاوت بشریته. پس در نتیجه شرق و غرب اگر با هم متحد بشن عوض جنگ بیان صلح و آرامش و یعنی به گفتگوی تمدن ها بپردازن و صلح به وجود بیارن، در نتیجه بشریت کامل تر میشه یا کامل میشه. خب این تقسیم بندی از نظر من به عنوان فردی که علاقه دارم تقسیم بندی های جهانو که توسط دانشمندان، توسط فلاسفه، توسط سیاست مداران انجام میشه و در واقع تعیین میشه، خوبه آدم این تقسیم بندی ها را توجه کنه به نظرگاه های سیاسی و بینش های فلسفی این افراد هم بیشتر پی میبره. وقتی که ایشون جهان رو به شرق و غرب تقسیم میکنن، این دوتا مسئله به وجود میاره. یکی از نظر من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم شرق و غرب، اولا این تقسیم بندی از کجا اومده، ریشه این تقسیم بندی چیه؟ ریشه این تقسیم بندی به قول ادوارد سعید از زمانی است که ادوارد سعید دانشمند بزرگ فلسطینی بودی که 3 سال قبل فوت کردن و در دورانی که زندگی میکردن دوران بسیار پرباری داشتن، زندگی بسیار پرباری داشتن و یکی از کتابهای مهمی که ایشون نوشتن اسمش شرق‌گرایی یا اورینتالیسمه که در جهان مثلا هم ادبیات و هم علوم سیاسی این کتاب خیلی اعتبار داره. یعنی یکی از معتبرترین کتاب‌هایی است که به نظر من روشنفکران قرن بیستم موفق شدن بنویسن. یک اگر 5 تا 6 تا انتخاب بکنیم در قرن بیستم، یکیش همین کتاب اورینتالیسم ادوارد سعیده. در این کتاب ادوارد سعید دقیقاً شرح میده که تقسیم جهان به شرق و غرب خود نیروهای استعمارگران کهن که اومدن آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین رو تسخیر کردن در قرون 16 و 17 و 18 در جریان ادبیات خودشونو که رسوخ دادن به این کشورها، این تقسیم بندی رو هم کردن، گفتن این شرق این غرب. حالا خود ادوارد سعید اینا رو خیلی خوب شرح داده. بعدن هم سمیر امین که یک مارکسیست معروف آفریقاییه که در سنگال زندگی میکنه، در واقع شهروند سنگالی در آفریقای غربی، ایشون کتابهای زیادی در این مورد نوشتن. یکی از کتابهای معروفش به اسم یوروسنتریزمی که اون هم به این مسئله خیلی میپردازه که تقسیم جهان به شرق و غرب چه اشکالاتی داره، چه تناقضاتی در درونش هست. مثلا آقای خاتمی میگن که دنیای ما به شرق و غرب تقسیم شده. اگر ما این اصل رو بپذیریم و بعدم به سخنرانیش توجه کنیم، میگه که شرق همون شرق یعنی مسلمان، اسلام شرقه، غرب هم همون مسیحیته. اگر این درست باشه به این شکلش، خب ما در جهان امروز 6 میلیارد و نیم جمعیت داریم. از این 6 میلیارد و نیم جمعیت اگر مسیحی‌ها و مسلمان‌ها حتی با هم باشن، حتی به نزدیک به 3 میلیارد میرسن.
بله.
یا 3 میلیارد و 200 میلیون میرسن. خب پس اون بقیه مردم جهان که نزدیک به 3 میلیارد هستن، اونها کجا قرار میگیرن؟ اونا که در شرق که نیستن چون مسلمان نیستن، در غرب هم که نیستن چون مسیحی هم که نیستن، پس اونها در کجا قرار میگیرن؟ مثلا 1 میلیارد بشر در چین که آمیزشی هستن از بوداییسم و کانفیوشنیسم و تائویسم و شینتو بوداییسم، به اضافه ژاپنی ها، به اضافه مردم ویتنام و دیگر کشورهای آسیای جنوبی شرقی، اینها در کجا قرار میگیرن؟ آیا در شرق قرار میگیرن یا در غرب؟ و مردم هندوستان که 1 میلیارد و نزدیک به 150 میلیون هستند.
بله.
اگر 150 میلیون مسلمان ها رو بپذیریم، چون کشور هندوستان دومین کشور بزرگ مسلمانان جهانه بعد از اندونزی. اندونزی 240 میلیون جمعیت داره، هندوستان از جمعیت 1 میلیارد و 200 میلیونیش نزدیک به 12% مسلمانن که میشه 250 میلیون یا نزدیک به 200 میلیون میشه. اگر اونا رو کنار بذاریم، اون 1 میلیارد هندی که به یک نوع از هندویزم و انواع اقسام هندویزم و بوداییزم و سکته های مختلف این دو مذهب تعلق داره، اونا در کجا قرار میگیرن؟ پس تقسیم جهان به شرق و غرب و گفتن این که شرق اسلام، غرب مسیحی، نادرست به نظر میرسه. و همچنین در این تقسیم بندی ها ما ژاپن رو کجا قرار بدیم؟ ژاپن در غربه یا در شرقه؟ امروز وقتی که نیوگان ها از غرب صحبت میکنن، خودشون با یه مسئله بزرگی روبرو میشن. وقتی که از تمدن غرب صحبت میکنن نیوگان ها، معلوم نیست که این ژاپن رو کجا قرار میدن. و مخصوصا زمانی که میگن که ما تمدن غرب، تمدن مغرب زمین، این تمدن مغرب زمین آیا کشورهای آمریکای لاتین هم در بر میگیره؟ از هر نظر شباهت دارن به کشورهای جهان سوم، آفریقا و آسیا تا به آمریکای شمالی. یعنی امروز شما برید به مکزیک یا به کشورهای دیگر آمریکای مرکزی، اگر برید به کولومبیا و پرو که کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی هستند، مردمان این کشورها از هر نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی شباهت‌های بسیار زیادی به کشورهای آفریقایی و آسیایی دارند و به کشورهایی مثل کانادا و ممالک متحده آمریکا. اینی که این تقسیم بندی همون تقسیم بندی است که ساموئل هانتینگتون در تلاقی تمدن‌ها مطرح می‌کنه، جنگ تمدن‌ها، و یا فرانسیس فوکویاما در کتاب معروفش به اسم پایان تاریخ مطرح میکنه که اونا هم میگن که جهان به دو بخش تقسیم شده، شرق و غرب. اونا میگن که غرب همون مسیحیته و شرق چیه؟ مثلا هر دو اینا هم اونهایی که از این موزه نگاه میکنن که شرق و غرب تقسیم کنن جهان و به شرق و غرب، معلوم نیست که آفریقا را در کجا قرار میدن. آیا آفریقا در شرقه یا در غربه؟ هر دو اینها اصلا مثل این که آفریقا وجود نداره، قاره آفریقا و تمدن آفریقا وجود نداره، مثل این که بشر اصلا از آفریقا نیومده و شکلگیری بشر اونجا، تمدنش اونجا شکلگیری پیدا نکرده. اینو کاملا در کتاب های هم فرانسیس فوکویاما هم ساموئل هانتینگتون ما میبینیم که وجود نداره، صحبتی از آفریقا نیست. و در این حال صحبت هایی که آقای خاتمی هم انجام دادن، وقتی که میگن که شرق اینه، خب ما معلوم نیست که آیا آفریقا هم بخشی از شرقه یا نه، آفریقا اصلا یک چیز جدیدیه، مثل چین و هندوستان نه به شرق در واقع اطلاق میشه، یعنی مطابقت داره با شرق نه با غرب. این که تضادهای عجیب غریبی از نظر علمی من متوجه شدم در صحبت های خاتمی، که فلسفه سیاسی خاتمی رو زیر سوال قرار میده، حتی به عنوان یک فرد، فقط به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک شخصی که فقط سخنرانه و فلسفه سیاسی داره، فلسفه مذهبی داره. وقتی که شما به این توجه میکنید، متوجه میشید که این در واقع با تناقضات زیادی روبروست. معلوم نیست که مثلا اگر ما بگیم غرب به اصطلاح سرزمین هوش و ذکاوته، اصلا این درست به نظر میرسه که در شرق اصلا روح و روانی نباشه. اگر اینجوری باشه که اون وقت خب مثلا در خود آمریکا ما 6 میلیون، نزدیک به بعضی ها میگن 9 میلیون حالا ما مسلمان داریم، آیا اینها بخشی از غرب میشن یا به شرق تعلق دارن؟ و برعکس کشورهایی که در خود کشورهای آسیا و آفریقا قرار گرفتن و اکثریتشون مسیحی هستن، مخصوصا مثلا کشور لبنان در خاورمیانه که 25% یا اقلا 30%شون مسیحی هستن، اونا در کجا قرار میگیرن؟ این که تناقضات زیادی هست. اون وقتی که میاییم اینا رو پیاده میکنیم به اوضاع سیاسی منطقه خودمون، میبینیم که خاتمی به چندین مسئله سیاسی اشاره میکنه که فکر میکنم که مردم جهان که امروز در مقابل آمریکا قرار گرفتن، این نوع در واقع موازنه سیاسی رو هم در عمل و هم در تئوری رد کردن. مثلا خاتمی میگوید در یکی از سخنرانی‌هاش، در واقع در یکی از مصاحبه‌هاش در روزنامه USA Today، در اونجا میگه که نیروهای آمریکایی باید در عراق باقی بمانند. خب این دقیقا در تضاد با 80% جمعیت مردم جهان، من جمله کشورهای اروپایی، من جمله کشور انگلستان، که خیلی درصد بالایی از جمعیت انگلستان برخلاف تونی بلیر معتقدن که آمریکا و انگلستان حتما باید از عراق بیان بیرون. و حتی تونی بلیر هم که تصمیم گرفت که دیگه مثلا سال آینده تمام بکنه نخست وزیریشو، درست به خاطر اینکه مردم انگلستان از تونی بلیر که متحد اصلی جورج بوش بوده متنفرن و قبولش ندارن و ایشون مجبوره که به از مقام خودش در یک سال آینده تا استعفا بده. پس در نتیجه وقتی خاتمی میگه نیروهای آمریکایی باید در عراق بمانند، ایشون با کدوم طرف میره؟ با شرق میره یا با غرب میره؟ با افکار عمومی جهان میره یا با ابرقدرت آمریکا میره؟ فقط نیوکانهای این روز در آمریکا، حتی بخش بزرگی از دموکراتها، بخش حتی قابل توجهی از محافظه‌کاران آمریکا میگن که ما هر چه زودتر باید بیاییم بیرون از عراق، ولی ایشون میگه نه، نیروهای آمریکایی باید در عراق باقی بمانند، چون عراق به تثبیت احتیاج داره. حالا خیلی جالبه که این روز مردم جهان به این نتیجه رسیدن که علت اصلی این که در یک کشوری عدم ثبات به وجود میاد، حالا دموکراسی رو که نمیگیم ما، عدم ثبات، عدم آرامش به وجود میاد و اون کشور در تلاطم و در آشوب فرو میره، وجود نظامی آمریکاست. یعنی اشغالگری و نظامیگری آمریکا باعث شده که در اکثر کشورها عدم ثبات به وجود بیاد، تثبیت از بین بره، امنیت از بین بره، حالا دموکراسی و حقوق بشر جای خودشون.
چرا جناب پارسا بناب، تجاوز به یک کشور دیگه دقیقاً یک امر ضد انسانی و ضد بشری، چه برسه به اینکه تازه اونجا بمونن و به این جنایات ضد انسانی که هر روز شاهدشیم ادامه بدن.
بله، در یکی از سخنرانی هاش دوباره آقای خاتمی مطرح میکنن که علت این که این روز در جهان تروریسم رشد پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه به خاطر سیاست های غلط آمریکاست.
بله،
اینو مطرح میکنه. شما اگر به این جمله توجه بکنید که ایشون در چندین جا اینو تکرار کرده، متوجه میشید که آقای خاتمی خودش معتقده که هر کس جلو آمریکا بیسته تروریسته.
بله،
در حالی که امروز مردم جهان هستن که علیه جنایات آمریکا به پا خواستن. آیا مردم نپال، مردم ونزوئلا، مردم کولومبیا، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم پرو، مردم فلیپین که به پا خواستند و مبارزه میکنند، آیا اینا تروریست هستند؟ گسترش مبارزات مردم به خاطر سیاست‌های غلط آمریکاست؟ یا اینکه نه، سیاست‌های غلط آمریکا تروریسم رو به وجود میاره؟ یعنی به نظر من سیاست‌های غلط آمریکاست که مردم به پا خواستند که مبارزه بکنند. اصلا تروریسم نیست. تروریسم در واقع یه مارکیه که اینها میزنن به جنبش های آزادی بخش در جهان. هر کس که مبارزه میکنه علیه آمریکا در واقع مارک تروریسم میخوره. این به این معنی نیست که تروریسم وجود نداره. تروریسم در جهان وجود داره، ولی اکثریت مردمان جهان مبارزه‌ای که علیه آمریکا میکنن تروریسم نیستن. در نتیجه هر جا که ظلم هست مبارزه هم هست. اگر در یک جامعه ظلم بیشتر بشه، در اون جامعه مبارزه هم بیشتر خواهد شد. این مبارزه با تروریسم خیلی تفاوت داره. این که آقای خاتمی میگن که سیاست های غلط آمریکا باعث میشه که تروریسم رشد پیدا بکنه، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. سیاست های امپریالیستی آمریکا، سیاست های غلط آمریکا باعث میشه که مردمان زیادی در اکثر کشورهای جهان به نهلهای مختلف فکری تعلق دارند و به مبارزات مختلفی علیه آمریکا، به مقاومت‌های مختلف علیه آمریکا در واقع
دست می
اقدام میکنند.
بله،
پس میبینیم که مثلا مبارزات مردم در نپال با مبارزات مردم لبنان خیلی تفاوت داره و اون دو تا مردم هم که مبارزاتشون با هم تفاوت داره با مبارزات مردم مکزیک تفاوت داره، مردم برزیل تفاوت داره. مردم برزیل مبارزه میکنن علیه آمریکا و یک دولتی رو سر کار میارن که زیاد با آمریکا نیست.
بله،
آیا اونا تروریستن؟ آیا مردم ونزوئلا که امروز طرفدار شاوز هستن تروریستن؟ پس این علت این که مردم آمریکای لاتین به پا خواستن به خاطر جنایات آمریکا، به خاطر کارهای غلط آمریکا در اون مناطق بوده در این سالها. تروریست نیستن اینا. ایشون هم همین مسئله رو مطرح میکنه در مورد عراق، میگه که در عراق ما هیچ وقت ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی نخواهیم داشت تا زمانی که تروریسم وجود داره. آیا مقاومت مردم عراق تروریسمه؟ آیا انسانهایی که علیه اشغال برمیخیزن تروریستن؟ بس چرا سازمان ملل متحد گفته که این حق تمام ملت هاست که علیه اشغال برخیزن؟
بله،
خب اگر این درست باشه که ما هم فکر میکنیم درسته، ایران هم اون زمان این اساسنامه سازمان ملل متحد امضا کرده، آقای خاتمی در مورد مبارزات مردم عراق میگن که اینا تروریستن، اینا شورشیان، همون حرفایی که نیروکنها میزنن. و مردم آمریکا، مردم اروپا اگر هم قبلا میگفتن، دیگه حالا امروز بعد از 3 سال معتقدن که اینجوری نیست. اونها مردم عراق هر قد با اونها موافق باشیم، مخالف باشیم، چه از نظر سیاسی چه از نظر مذهبی، اون مردم میخوان آمریکایی ها بیان بیرون و با اشغال اینها مخالفت میکنن.
بله.
به نظر من آقای خاتمی در تمام صحبتهاش، در تمام سخنرانیهاش از حقوق مردم عراق دفاع نکرد.
بله.
و این نشون میده که آقای خاتمی از این نظرگاه چندان تفاوتی با مقامات آمریکایی ندارن و خیلی امکان داره که واقعا هر دو طرف دارن به یه مرحله میرسن که منافع مشترک در عراق پیدا کردن و امکان داره که روی این منافع مشترکن برن پای مذاکره و بعدن هم سازش.
جناب پاسبناب، البته باید در این مورد این توجه رو هم داشت که آقای خاتمی خیلی نقش تعیین کننده ای در ایران نداره و خیلی هم نمیشه گفت به اون جهت به اینجا اومده که نمایندگی، اینطور که به نظر میاد و از عمل کرده آقای خاتمی تا به امروز معلوم بود و مشخص بود و هست، اینه که نقش چندانی ایشون در حاکمیت نداره و نمیتونه این سفر ایشون هم خیلی در رابطه مؤثر واقع بشه. میتونه مؤثر باشه و نه خیلی.
درست. خب اونو باید در نظر گرفت، ولی با دیکتاتوری که جمهوری اسلامی سرمایه در ایران به وجود آورده، آیا امکان داره یک شخصیتی که بالاخره 8 سال هم رئیس جمهوری ایران بوده و دارای یک خطی، دارای یک جبهه به اسم جبهه اصلاح طلبان یا جبهه خردادی ها،
بله دو
دو. این امکان داره که بدون اجازه و عنایت و حمایت خامنه ای و رفسنجانی ایشون بیاد بیرون؟ حتی من معتقدم که ایشون این امکان در کشوری مثل ایران امکان نداره و از طرف دیگه نیوکان ها به بعضی از نویسندگان آمریکای لاتین که از سیاست های آمریکا انتقاد میکنن ویزا نمیدن بیان به آمریکا. چجوری شده که به ایشون ویزا دادن؟ خب این هم باز باید مورد بیشتر تحلیل قرار میگیره که
بله.
اونی که حتی نویسندگان بسیار بسیار بزرگ اروپایی مثل گونتر گراس در آلمان،
بله،
که ایشون چندین بار از طرف دانشگاه ها اینجا دعوت شدن ولی ویزا نتونستن بگیرن، بزرگترین نویسنده و دارنده جایزه صلح در ادبیات، چجوری امکان داره که به ایشون ای ویزا نمیدن ولی به آقای خاتمی ویزا میدن؟ و از طرف دیگه خاتمی یک مثلا روشن فکر یا یک ژورنالیست مثل اکبر کنزی که نیست. خاتمی 8 سال رئیس جمهوری ایران بوده و بعد از اینکه رئیس جمهوریش تمام شده، ایشون در واقع رهبر مجمع روحانیون مبارزه و ایشون در مقامات بزرگی هنوز نقش داره. اینی که این اومده آیا مثلا به عنوان یک همشهری، به عنوان یک شهروند خصوصی اومده به آمریکا، یعنی ایران به این شکل رسیده که حتی از آمریکا هم جلو افتاده؟ من فکر میکنم که هر کسی که از آمریکا امروز بره بیرون، حتی اکثر ژورنالیست ها امبدد میگن، یعنی بدون اجازه رامسفیلد شما نمیتونید برید از عراق گزارش بیارید. اینی که تضاد عجیبی بوده بین گزارشگران عراق و گزارشگران لبنان، اون حرکت آمریکا و اسرائیل به لبنان بی اندازه غیر مترقبه بود. اکثر خبرنگاران اونجا خیلی خیلی مسائل رو به صورت وسیعی مطرح کردن و دیدیم که افکار عمومی جهان بلافاصله برگشت علیه اسرائیل، به خاطر اینکه اکثر خبرنگارانی که اونجا بودن با اجازه وزارت دفاع آمریکا و شخص رامسفیلد به اونجا نرفته بودن، برخلاف عراق. چندین نفر از رفقای ما در اروپا خواستن برن عراق و از عراق گزارشی بدن که مستقل باشه، مستقل از مطبوعات جهان باشه، مستقل باشه و مربوط بشه فقط به ایرانیان، ولی هیچ نتونستن ویزا بگیرن.
بله.
این خیلی خیلی مشکل. اینی که حرف شما کاملا بجاست که مسلما خاتمی اون نقشی رو که مثلا هاشمی رفسنجانی داره یا علی لاریجانی داره یا احمدی نژاد داره اونا رو نداره، اون مقام رو نداره یا اون نفوذ رو ممکنه نداشته باشه، ولی فردیست که بدون عنایت رهبران،
بدون اجازه رهبری قطعا خارج نشده، ولی مطمئنن اون نقش رو نخواهد داشت، کمون که وقتی هم رئیس جمهور بود این اجازه رو نداشت که کاری بکنه.
درسته.
بله. وقت میتونه این اونها هم میخوان بهره ببرن از این سفر، اینها هم میخوان بهره ببرن، این چیزیست که نمیشه تکذیبش کرد یا ردش کرد، ولی نکته
بله.
مهم اینه که بله ایشون هم چندان نقشی نه مورد موافقت رهبریت در اونجاست نه چندان نقشی داره. در ضمن همونطور هم که شاهدیم دوم خردادی ها توسط مافیای نظامی به کناری گذاشته شدن و آقای خامنه ای هم نه اون موقع و نه حالا از ایشون خیلی دل خوشی ندارند و چه از نظر ظاهری و چه از نظر محبوبیت در جامعه. و بعد میبینیم که آقای احمدی نژاد سر و سنوور رو حتی به آقای قالیباف هم ترجیح میدن. باز هم عرض میکنم خدمتتون، میتونه مؤثر باشه میتونه نباشه، یعنی هر دو طرف میخوان سود ببرن، هم اینجا هم اونجا. و باز هم پیرو به صحبتهای خودتون، این که در هفته گذشته با هم این گفتگو رو داشتیم، امریکا هم سعی میکنه با دادن ویزاهای اینگونه تلاش کنه که به اروپا و که بقیه هم کشورهای دیگر غرب نشون بده که راه صلح و صفا رو هم پیموده. بله اینم میتونه باز در اون جهت باشه، یک مجموعه ایست، باید این مجموعه رو به طور کلی نگاه کرد. جناب پارسا بنابیه تظاهراتی هم بود در واشنگتن، آیا از اون تظاهر بله میشه از اون تظاهر
در همان روزی که آقای خاتمی صحبت میکردن یک سخنرانی هم بود در واشنگتن روز پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، که در این تظاهرات عموما افرادی که شرکت کرده بودن، یعنی در واقع گروه هایی که شرکت کرده بودن، اکثرشون در تلویزیون ها نشون دادن اکثرشون طرفداران سلطنت بودن که عکس رضا پهلوی رو هم حمله می کردن. ده بخش بزرگی از ژورنالیست های لس آنجلس بودن، رادیو تلویزیون های لس آنجلس بودن، بخش کوچیکی هم از ژورنالیست ها و رادیو تلویزیون های همین شرق آمریکا بودن.
بله.
بعد از در واقع میتونم بگم با اینکه در واقع یه تحقیق جامعی نشده، ولی نزدیک به 200-250 نفر 300 نفر بودن مجموعه، و از این 300 نفر میتونم بگم که 80% یا نزدیک به 80% همون سلطنت طلبان. بله. بعدن یه بخشی هم بودن که چیز بودن، مال حزب کمونیست کارگری بودن، که خب از نظر برخوردشون به اوضاع دنیا و راجع به ایران زیاد به نظر من با سلطنت طلبان یا پهلویستا تفاوتی ندارن، با اونا هم کاری میکنن. و یه بخش کوچیکی هم اونجا بودن که از جدایی طلبان بودن، اونا هم شعارهای زنده‌باد آذربایجان میدادن.
بله.
که برای من که از تلویزیون تماشا میکردم هیچ یک از اون شخصیت ها رو، اون اشخاص رو من نمیشناختم، معلوم بود که یا از خارج اومده بودن و یا اینکه اخیراً به این منطقه اومدن که من هیچ کدومشون هیچ جا ندیده بودم قبلا.
بله.
و این شعارها رو میدادن. یک بخش بسیار کوچیکی هم بودن از مجاهدین.
بله.
و نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملیگرا، نیروهای چپ مارکسیست، من اونجا هیچ کسی رو ندیدم در این تظاهرات، اونا شرکتی نداشتن.
یا چند نفری هم جا پاسا بناب با نام جبهه ملی اومده بودن، من تو تصاویر دیدم.
بله. اون هم من وقتی که اونها را دیدم، از یکی از دوستان قدیمی من که اینجا هستن در شهر واشنگتن و جبهه ملی هستن، از ایشون مخصوصا تلفن زدم پرسیدم، گفتن اینها طرفداران مدنی بودن.
بله خب همینا بودن که در بدنام کردن اون شادروان خیلی تأثیر زیاد داشتن.
به اسم جبهه ملی رفته بودن اونجا.
بله اینا در واقع اینا جبهه ملی تاجدارن در واقع.
بله
اینا در خب به هر صورت مد هر روزی یه عده وارد یکی از این گروه های سیاسی میشوند و خب خودشون رو با اسم اون جناح معرفی میکنه.
بله.
کم هم نداشتیم تو تاریخ ایران.
بله. این جالبه، من با یکی از این آقایان باشون یک صحبتی داشتم. ایشون رو که من جبهه ملی هم، ولی بعدن که صحبت میکرد میگفت که بزرگترین سیاستمدار تاریخ 50 سال گذشته ایران قوام السلطنه بوده.
بله
من وقتی که بهش گفتم که اگر شما جبهه ملی هستید پس دکتر مصدق اصولا باید اولین مقامو داشته باشه به عنوان یک سیاستمدار بزرگ که برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه کردی، که حتی مارکسیستای ایران هم اقلا بخش خیلی خیلی قابل ملاحظش اینو اگر در گذشته هم قبول نمی کردن حالا قبول می کنن.
بله.
ایشون گفت نه دکتر مصدق هم خوب بود، ولی دکتر مصدق از نظر کیاست و از نظر سیاست و از نظر تجربه و اینا انگشت قوام السلطنه هم نمی شد.
بله کامل ماکیاولیستا.
پس در نتیجه من دیگه اینا رو نمی تونم بگم جبهه ملی.
دقیقا
خودشون می گم من جبهه ملی هست.
بله اینا جبهه ملی قوام السلطنه ای هست.
بله
و جناب پارسی بنابی یه نکته جالب هم این که خیلی یک نگاه دیگری میشه حالا برای این انداخت در دنباله اون تحلیل، اینه که اتفاقا آبشخور این گروه هایی که اسم بردید و بعد اومده بودن اونجا حضور داشته بودن و همینطور وسایل تبلیغاتی که در اختیارشون داشتند، تا اونجایی که اطلاعات هم ما هم خیلی دوستان قد میده اینه که اینا از کسانی هستن که از طرف اسرائیل تغذیه میشن.
همه از طرف اسرائیل تغذیه میشن. من اونجا خودم در دوباره تلویزیون که تماشا میکنم دوباره آخه این تلویزیون ها دوباره اینو نشون دادن.
بله.
اول تا آخر اون دو ساعت تظاهراتو.
بله بله.
روی افراد اینا که شعار میدادن یا مورد مصاحبه قرار میگرفتن بسلا تمرکز میدادن و آدم میتونست این اشخاص شخصیت ها رو بشناسه.
بله.
من اونجا دیدم که بعضی از نیوکان ها هم اونجا اومده بودن.
دقیقا
مثلا آقای مایکل لیدن هم اونجا بود و میرفت سر میزد به این گروه به اون گروه صحبت میکرد.
بله.
خوشبش میگفت و خب ما میدونیم که مایکل لیدن یکی از اون نیوکان هاییست که در نشنل ریویو که یکی از دو ارگان بزرگ نیوکان ها در آمریکاست.
بله.
آهانه میاد ایشون چیف ادیتور اون مجله است و در اونجا مقالاتی که می نویسه ایشون گزینشی که در رابطه با ایران میده زدایی بعضی بخشی از خاک ایران از سرزمین ایرانه.
بله.
یعنی با نیوکان ها در این مورد تفاوت داره. بعضی از نیوکان ها به بمباران تاکتیکی بسیار رأی دادن، بعضی از نیوکان ها معتقده نباید حمله نظامی بشه، مثلا کریستول، ویلیام کریستول، بیل کریستول که یکی باز از نویسندگان معروف ویکلی استندرده، ایشون معتقده که باید حمله بشه درست مثل عراق. گزینش های مختلف، گزینه های مختلفی که میگن یعنی در واقع در رابطه با ایران، آقای مایکل لیدن معتقده که نه ایران باید به بعضی از ایالات ایران ما باید حمله بکنیم، اون ایالات رو بدیم به دست این اقلیت های قومی که یک چیز فرس و یک قدرت جدیدی هم در تاریخ خاورمیانه و از خوزستان و اینا رو هم مثال میزنه. بریم مثلا خوزستان رو بگیریم و اونجا یه پایگاهی درست بکنیم و خوزستان رو از بدن ایران جدا بکنیم.
کاملا.
که نفت و غیره زیاد داره. اینکه اونجا ایشون همینجوری بود دیگه، با هم صحبت میکردن. در نتیجه خیلی برای من که بعد از سال‌ها سال تجربه در آمریکا زندگی کردم این نداشت، یعنی این نظر رو نداشته باشم که آخ مایکل لیدن هیچ وقت به این نوع تظاهرات، به این نوع جلسات نمیره، مگر اینکه خودش نقش بزرگی در تدارک این جلسات، تدارک این تظاهرات باشه.
جناب پارسابنابی، مسئله بسیار مهم اینه که اولا نقش جناب آقای مایکل لیدن اینه که ایشون همونطور که به درستی اشاره فرمودید، یکی از بزرگترین نقشش همین کار کردن و تحریزی رو مسئله تجدید طلبانه. بله. نکته دوم اینه که حتما این تحریزی اسرائیل نمیتونسته بدون توافق نیوکان‌ها باشه یا با در همدستی با اونها، و بعدم می‌بینیم شکایتی هم از آقای خاتمی در همونجا میارن تحویل داده میشه.
بله
و نکته جالبم باز اینه که این شکایت معروف است که 7 خانواده یهودی کردن، و بعد هم این شکایت باز مال سال 1994 که در اون موقع اساس آقای خاتمی رئیس جمهور هم نبوده.
درسته.
و بعد حالا یک نتیجه گیری این چنین به دست میاد که خب اگر احمدی نژاد اومده بود این تظاهراتی انجام میشد در یک سطح وسیع تر، حالا باز هم با همه این احوال ممکن بود که دو حالت داشته، یک مردم خودجوش یا با طراحی بیگانگان باشه، میگفتیم مانور یا ریشه در مخالفت. اما نکته مهم اینجا اینه که سوال جای سوال اینجا اینه که چرا این تظاهرات رو با توجه به این نکته هایی که برشمردیم میخوان ایجاد کنن. بله، این مسئله که خیلی روشنه، مثلا از یک هفته قبل این تلبل یا برخی از این تلویزیون های لس آنجلسی که خیلی تشویق به این کار میکردن، اینا مرتب تو برنامه هاشون یکی دوتا آقا هستن که خیلی معروفن که حتی گروه های خودشون اگر پیش این نوع همون جبهه ملی هایی که آقای قوام سلطنه رهبرشونه و یا پیش کسانی که مثلا به اسم نیروهای چپ معروفند و از اون چپایی که میشناسیم، بعد مثلا کسی گفتگو میکرد اینا اعتراض داشتن که چرا شما سلطنت طلبا با این با هم میخواید کاری هماهنگ ایجاد کنید یا یک کار جمعی انجام بدید. بعد این از ظرف این هفته گذشته تمام این آقایون تشویق میکردند که حالا این دفعه عیبی نداره. دقیقا مشخص بود از اونجا که منابع مالی و منابع فکری به این آقایون کمک میرسونه و اینا رو تغذیهشون میکنه، جریان رو راه انداخت. حالا هر سه این سه چهار گروه هم که گفتید مشخصه که آبشخورشون کجاست. حالا ما یک نکته مهم اینه که اینجا این با توجه به نیوکان ها و این اسرائیل، حالا از اون طرف هم ویزا به آقای خاتمی میدن، هدفشون چیه از این کار؟
به نظر من اونجوری که به نظر میرسه مثل این که این تدارک در جهت بالاخره جاده رو صاف بکنن برای یک نوع بالاخره مذاکره دیگه.
پس این اعتراض، پس این تدارک
صحبت کردن پس تقریبا در اون حدود بوده.
پس جناب آره، اون قسمت رو میشه در اون قسمت ویزا دادن رو غیره رو میتونیم بگیم، ولی این نوع برخورد و تظاهرات رو حالا در مقابل اگر قرار اون است چرا این اعمال انجام میشه؟
برای اینکه نیوکان ها در سیاست های خودشون اقلا 50 گزینه انتخاب میکنن.
بله.
ببینید شما مثلا در مورد ایران اینها یک رهبرسازی پروسه است که نیوکان ها همیشه رهبرسازی میکنن. در مورد عراق انجام دادن، مثلا 25 نفر رو انتخاب کردن تا که حمله بکنن، اینا با 25 تا عراقی وارد عراق شدن. حالا بخششون بعدن اومدن بعد از اینکه واقعا صدام حسین سرنگون شد، مثل چلبی و دیگران. ولی شما اگر به تاریخ همین 4 سال گذشته عراق توجه کنید، ببینید که نیوکان ها به یک رهبر چیز نکردن. در گذشته اینجوری بوده، فقط به یه رهبر مثلا به زاهدی بیشتر چیز میکردن و به اون میتسبیدن.
بله.
در مورد عراق اینجوری نبوده، در مورد لبنان هم اینجوری نیست، در مورد ایران حتی بیشتره. به نظر من پروسه رهبرسازی در رابطه با ایران بیشتر، و این گزینه های مختلف رو انتخاب میکنن. هم ببینید هدف آمریکا تسلط کامل بر ایرانه، یا با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی. یا از طریق مذاکره یا از طریق جنگ، هدف هژمونی، ایجاد هژمونی نفتی، کسب هژمونی نفتی در ایرانه.
بله.
اگر اینها این هژمونی رو به دست بیارن، گزینه ها برای اینا تاکتیکه، گزینه ها اصلا مهم نیست، گزینه های مختلفی رو انتخاب میکنن که به این هدف برسن. در نتیجه اینها در زمانی که به نوعی خوش آمد میگن به خاتمی، استقبال میکنن از خاتمی، بالاخره زمان های مختلف سرمایداری که از خاتمی شدیدن استقبال کردن، پس استقبالی که در داخل کلیسای جامعه از ایشون شد خیلی بی نظیر بود، خیلی خیلی بزرگ بود. خب این جناح های مختلف سرمایه‌داری اونجوری برخورد میکنن، ولی در این حال نیوکان ها هیچ بسیار استبعاد نداره، یعنی بعید نیست که اینها بیان از طریق مذاکره هم به همون مقامی برسن، به همون موقعیتی برسن، به همون هدفی برسن که میخواستن از طریق جنگ انجام بدن. بس در نتیجه به نظر من این نیست که به دولت آمریکا که حالا نیوکان ها در اون حاکمیت دارن، اینا میخوان فقط از طریق جنگ برن ایرانو بگیرن، نه، از طرق مختلف من جمله از طریق مذاکره.
بله، ولی باز هم جعفر صابناب من فکر میکنم که این حرکتی رو که این باره انجام دادن، یعنی از یک طرف ویزا میدن و بعد اجازه میدن که هر جا میخواد بره سخنرانی کنه آقای خاتمی، بعد در مقابلش میبینیم که تظاهرات انجام میشه. من به نظرم اون قسمت نیوکان ها و به ویژه دولت اسرائیل از یک چیزی وحشت دارن، نگرانن که افکار عمومی، مثلا آقای خاتمی یه مقدار صحبت‌های نرمتری میکنه، ملایمتری میکنه، بله، باب طبع مردم آمریکا واقع بشه و این فضای جنگی که اینا مایلن برای تداوم جنگ از بین بره. به این دلیل میان شرایط رو متشنج میکنن و به هر صورت افکار اطلاعاتی که دست مردم میرسه که مخالفین هستن، یعنی نمیتونه تمام خبرها در یک نظم و آرامشی دست
بیاره. نه، اصلا کاملا حرف شما درسته. بله، من هم به اون معتقدم که اینها گزینه‌های مختلفی رو انتخاب میکنن و مسلما بعضی وقتها میخوان با ایجاد آشفتگی در درون افکار این عمومی جهانی، برای موقتا هم شده، دوباره یک از افکار عمومی رو متوجه خودشون بکنن، به طرف خودشون جلب بکنن. مثلا همین در همین دو روز گذشته جورج بوش با رفتن به لغات مختلف آمریکا و سخنرانی ها در رابطه با 11 سپتامبر، در واقع تدارک میبینم برای انتخابات ماه نوامبر، یعنی نزدیک به یک ماه و نیم از حالا.
بله.
که یه عده رو، یه از توده های مردم رو دوباره از طریق در واقع ایجاد رعب و هراس و ترس از تروریسم و اینا
بله.
به طرف خودشون بکشن.
بله، کاملا. و من فکر میکنم این هم باز یکی از تیرهای یا یکی از آثار تجاوز به ایرانه که اینا سعی میکنن که در مشوش کردن افکار مردم آمریکا بر صورت به هر شکلی که میتونن نقشی داشته باشن. خیلی سپاسگزار مجددن جناب پارسا بنا، بیش از این خستتون نکنیم و مزاحمتون نشیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من روز بخیر میگم به شما.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره رخدادهای شهریور ماه و آیا کاپیتالیسم برای سرمایه گذاری و غارت کشورها به صلح و ثبات نیاز ندارد، و همچنین سفر آقای خاتمی به امریکا و تظاهرات واشنگتن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.